بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الصدقة تستنزل الرحمة. قال علي عليه السلام: الصدقة تستنزل الرحمة. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، صدقه ها و انفاقات به مردم فرود می آورد و نازل می کند رحمت را. بسم الله الرحمن الرحیم. التاسع ان یقبض ناقصا و یدفع راجحا، نقصانا و رجحانا لا یؤدی الی الجهالته، بأن یزید کثیرا بحیث یجهل مقداره تقریبا ولو تنازع فی تحصیل الفضیلت قدم من بیده المیزان و المکیال لأنه الفائل المأمور بذلك زيادة على كونه معتيا وآخذا. العاشر أن لا يمدح أحدهما صلعته ولا يزم سلعة صاحبه للخبر المتقدم وغيره، ولو زم سلعة نفسه بما لا يشتمل على الكذب فلا بأس. بحثی که داشتیم راجع به آداب تجارت بود. به فرمان مهم از آداب تجارت این است: موقعی که میگیرد کم بگیره، ناقص بگیرد، و موقعی که میدهد دفع میکند، راجح و زیادتر دفع کند و بدهد. مثلا با یه موقعی که میخواد مبیع رو بدهد، مسمن رو بدهد، زیادتر بدهد. موقعی که میخواد سمن رو بگیرد، سمن رو کمتر بگیرد. و همچنین مشتری موقعی که میخواهد مبیع رو بگیرد و مسمن رو بگیرد، کمتر بگیرد. ولی موقعی که میخواد سمن رو بدهد، زیادتر بدهد. البته این نقصان و رجحانی که منجر به جهالت مبیع نشه، یعنی مقدار مبی معلومه، مثلا 10 من گندم با یه فروخته است، در مقابلش هم مثلا 10 دینار هم گرفته است. حالا این 10 من گندم یه چیزی هم روش علاوه کنه، اضافه کنه، 10 من را مثلا 10.5 من 11 من بدهد، به طوری که منجر به جهالت مبی نشد. و همچنین موقعی را که میخواد سمن را بگیرد، میخواد 10 دینار مثلا بگیرد، این 10 دینار را کمتر بگیرد، یعنی 10 دینار را عوض 10 دینار، در این صورت 9.5 دینار بگیره که در موقع گرفتنم کمتر بگیرد. البته زیاده و کمی که منجر به جهالت مبی نشود، و اگر در صورتی که منجر به جهالت مبی بشود و به طوری را که مبی مجهول باشد، این رو می فرماین مورد اشکال، زیرا این که یکی از شرایط در مبی اینه که مبی معلوم باشد نه مجهول. سمن و مسمن بود هر دو معلومین باشند نه مجهولین. البته اون زیادی که یا کمی که به طوری که مجهول باشد، اون زیادی مقدارش تقریبا که معلوم نشه چه مقدار زیادتر گرفته است، و اما اگر چنانچه معلوم باشد و منجر به جهالت نشه، در این صورت مانعی نیست. اگر چنانچه با یه مشتری نزاع کردن در این که آیا این فضیلت حاصل شده یا حاصل نشده، آیا قول با یه مقدم است یا قول مشتری مقدم است، بفرماید هر کسی که در دست او ترازو، میزان و مکیاله، ترازو و کیل است، قلو مقدمه، برای اینکه او هست که فاعل و انجام دهنده این کار است و او مأمور است بین تحصیل فضیلت، یعنی بین اعطای زیادی، چون که این زیادی که میده هم موتی اوه هم آخذ اوه، هم موقعی که میخواد بده به کسی، اون جایی که مسمن رو میخواد به مشتری بده مثلا او میده، این کسی که دست او میده، و همچنین موقعی که میخواد سمن رو هم بگیره باز دست اوه. پس هر کسی که میزان، ترازو و کیل دست اوه، این فضیلت و تحصیل فضیلت به دست او محقق میشود و قول او مقدمه بر اون دیگریست. دهم از اون اموری را که باز میفرماین مراعاتش خوب است، این که موقعی را که میخواد چیز بفروشد یا بخرد، یکی از این بای مشتری مد نکند متاع خودش را، و همچنین زم نکنه مزمد نکند متاع رفیق خودش را. مثلا موقعی که بایه میخواد مسمن رو بفروشه، مبی رو بفروشه، تعریف از مبی خودش بکنه، نه تعریف نکن، و موقعی که میخواد سمن رو بگیره شروع کند به مذمت اون سمن و بگین سمن سمن خوبی نیست و مورد مذمت قرار بدهد. عکسش اگر چنانچه مشتری هم میخواد موقعی که مسمن رو بگیرد مذمت نکند این مبی و مسمن رو، چون مال دیگریه، و از اون طرف هم سمن خود رو تعریف نکند که سمن مال خودشه. دلیل این مطلب می فرماد همون روایتی را که قبلا گذشت گفتیم، بر این که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایتی نقل کردن و نقل شده است: من با اوشترا فلیحفظ خمس خصالین، کسی که میخرد و میفروشد، میفروشد و میخره، باید حفظ کنه پنج خصلت و پنج صفت را. یکی از اون صفاتی که گفته شد این که مد نکند در موقعی که میفروشد جنس خودش رو تعریف کنه، و در موقعی که میخردم مذمت نکنه. پس این روایت شاهد برای این فرق میشود. حالا اگر مسئله به عکس شد، یک کسی آمد متاع خودش رو مذمت میکنه، مثلا بایه میگه این جنس بد ما، این جنس ما که نه همچه به اصطلاح عوامانه پر و پایه قرص خوبی نداره که جنس خوب باشه، ما هم این جنس بدمون رو بهت میفروشیم به این قیمت. یا مشتری بگه که این سمنی که ما داریم، این سمنی که پر و پایه نداره بلکه سمن بدیه، همین گندم های بد را در مقابل کتاب ها بد میدیم، سمن قرار بده و مذمت از متاع خودش بکنه. این چطوره؟ بفرماید اگر در صورتی که منجر به کذب نشد، مانعی نداره که انسان از متاع خود است مذمت بکنه و تعریف نکنه. مسئله 11 و فرع 11 که از اون اموری که در آداب تجار گفتیم باید مراعات بشود، از اون 24 چیز می فرمان 11 اینه که این کسی را که چیز می فروشد ترک کند رب و سود را بر مؤمن، بر مؤمنین، یعنی اگر با مؤمنین معامله می کند از مؤمنین سود نگیرد و نفع نگیرد. البته روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل شده، البته چندین روایت هست، در این روایت البته اونطوری که صاحب وسائل نقل کرده ربح المؤمن علی المؤمن ربن داره، یعنی سود گرفتن مؤمن بر مؤمن دیگر این ربا حساب میشه. در این روایاتی که صاحب وسائل نقل کرده کلمه حرامون ندارد، ولی مرحوم شهید این نحوه نقل کرده از ربح المؤمن علی المؤمن حرامون، یعنی سود گرفتن مؤمن بر مؤمن دیگه این حرامه، مگر این که بخرد به زیادتر از 100 درهم. در این صورت اگر زیادتر از 100 درهم باشد، اینجا ربح ببر بفرماد به اندازه قوت و نفقه روزت، خرجی روزت. یا اگر چنانچه این معامله اینه که می خرد او را برای تجارت باشه، در این صورت خوب ربه بر مؤمنین مانعی نداره از مؤمنین رب بگیره و البته مدارا بکند به مؤمنین ارفاق بکنه، مگر در صورتی که این شخص محتاج باشه. اگر این شخص احتیاج داره، مثلا این بایه میخواد چیز بفروشه و احتیاج دارد، برای احتیاجش هم میفروشه و نفقه هم احتیاج داره، به اندازه نفقه روزش فرمان اخذ رب بکند برای خودش و برای ایالاتش، یعنی اونهایی که واجب النفقه او هستن، خرج خور او هستن. البته این رب هم که میخواد عنوان نفقه به دست بیاره، این رب رو توضیح کنه بر معاملین، یعنی توضیح کنه بر اون افرادی که با او در این روز معامله میکنن، در صورتی که اون افراد معلوم باشن و مضبوط باشه که معلوم بشه چند نفرن و معلوم بشه مثلا در روز 10 تا مشتری داره، خب این سود را بر تمام این 10 مشتری او تقسیم بکن، نه از یک نفر بگیره. و الا و اگر در صورتی که این مشتری هاش معلوم نیستن و مضبوط نیستن که امروز چند نفر مشتری بهش میخوره، در این صورت به اندازه قوت روزشه که تحصیل کرد، ترک رب کند بر اون معاملین دیگر و از اون افراد دیگر رب نگیره. همه اینها در صورتی که اون مؤمنین هم بخوان این مسمن رو بخرن برای قوتشون، برای خرجیشون و برای نفقاتشون. اما اگر در صورتی که به عنوان تجارت هم اونا میخرن، مؤمنی با مؤمنی دیگه معامله کرده اما به عنوان تجارت میخره، زمینیست، خانهیست، باقیست، مثلا از قبیل حیوانات گاو، گوسفند، اینا رو میخرند به عنوان تجارت. اگر به عنوان تجارت باشه اشکالی نیست، به فرمان مانعی نداره، البته با مدارا نمودن به حال مؤمنین. بر این طبق هم باز روایت داریم که همون روایتی که اشاره شد دل بر همین هست که اگر عنوان تجارت باشد، داشت در روایت فر به او علیهم، اون وقت بر اونها رب قرار بدهید شما. دوازدهم از اون اموری را که باز مراعاتش خوبه، فرمان اگر چنانچه کسی را وعده داده است برای این که بهش احسان کند، ترک رب کند و ترک رب نمودن و ترک رب کردن و سود نگرفتن بر کسی که وعده احسان بهش داده شده، مثلا بایه به یه مشتری گفته که خب شما بیایید با ما معامله بکنید و ما از شما سود نخواستیم، اگر وعده احسان داده است، مثلا فروشنده به مشتری که اگر شما بیایید ما سود از شما نمیگیریم، در این صورت ترک رب و ترک سود برای کسی که وعده سون بهش داده شده خوب مراعات بشه. و در روایات هم داریم که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است: اذا قال الرجل للرجل، در وقتی که مردی به مرد دیگه میگه هلم احسن بیعک، بیا من احسان میکنم بیعه تو را، یعنی باید خوب رفتار میکنم. در این صورت در این روایت داره یحرم علیه الرب، اگر بخواد سود بگیرد اون سود حرام. در این یحرم علیه الرب رو حمل کردن برای این که کراهت مؤکده داره، یعنی اگر بخواد رب بگیره کراهت داره، نه این که واقعا حرام باشد. سیزدهم از اون اموری که باز در اینجا مراعاتش میفرمان لازم است، یعنی مراد بشه خوبه، ترک و سبقه لسوق و تخورفی. موقعی را که میخواد به بازار بره زود به بازار نره، ترک کند سبقت گرفتن به بازار را. و همچنین از اون طرف موقعی که میخواد از بازار بیاد ترک کند تأخر در سوق را، یعنی اینقدر نمانه که دیگه آخرین فردی که از بازار خارج میشه او باشه. پس اولین فردی که به بازار میره سبقت نگیره به بازار رفتن، سبقت به بازار را ترک. از اون طرف هم موقعی که میخواد از بازار خارج بشه ترک کند تأخر در بازار را، که یعنی نمانه که تا آخر کاری که دیگه مثلا کسی غیر از او نباشه یا آخرین فرد او واقع بشه، بلکه مبادرت کند به انجام حاجتش و از بازار خارج بشه. ولی اینکه بازار اینطوری که نقل کردن معوای شیاطین، جایگاه شیاطین، کما اینکه مسجد معوا و جایگاه ملائکه است. در مسجد به عکس باشه، یعنی از همه زودتر بره و از همه دیرتر خارج بشه، به عکس بازار. اما در بازار رفتن از همه دیرتر بره و از همه زودتر خارج بشه. و فرقی هم نمی کنه در این بازار رفتن که زود نره و دیر خارج نشه، فرق نمی کنه این شخص تاجر باشد یا غیر تاجر باشد. حالا یه شخصی میخواد بره معامله کنه، اول وقت هنوز بازار باز نشده بره اونجا بمونه، آخر وقت هم صبر کنه که بازاریان میرن بعد او بیرون بیاد. غیر بازاری هم اگر بخواد سبقت بگیرد، خب این کراهت دارد و خوب نیست. و فرق هم نمی کند بین این که اهل بازار باشه عادتن که بگن این معامله‌گره، یا نه غیر اهل سوق بازاری نیست، از یه گوشه به کنار غیر بازار آمده، حالا تو بازار کار داره. اینم اگر بخواد سبقت بگیره اول وقت بره، یا از آخر کار آخر وقت بیرون میاد، برای این هم ترکش و مراعاتش لازم. چهاردهم از اون اموری که باز در تکسب مراعاتش لازمه و خوبه، بفرمان ترک کند معامله نمودن با افراد پست را. ترک معاملت العدنین یعنی ترک کنه معامله نمودن با افراد دنی و پس عدنین یعنی اون افرادی را که حساب میکنن، محاسبه میکنن بر چیز پس. و کلمه عدنین از عدناس، و کلمه عدنا هم مقصور و مأخوذ از دنیه. دنی یعنی اون حقیری که مورد مذمت باشه، مذموم باشه. و این ادنا جمع با واو و نونش ادنیون استعمال میکنن، اون وقت اون یا را قلب الف میکنن ادنیون، یا را قلب الف میکنن با واو ادنون استعمال میکنن و در حال نزد و جری عدنین گفته میشه. علایالین، اولا عدنین چه کسانی هستن؟ چند معنا برای کلمه عدنین یعنی عدنا شده. عدنا بعضی معنا کردن یعنی اون کسانی را که حساب میکنن، دقت در حساب میکنن بر چیز پس. این یه احتمال در معنای عدنین. احتمال دیگه، عدنین اون مردمی هستن که اگر کار خوب برای اونا بکنی، اون کار خوب اونا را خوشحالشون نمیکن، مسرور نمی سازد کار خوب اونا را. این دو احتمال در معنای عدنی. و کار بد هم اونا را بد حال نمی کنه. خوبی با اونا رفتار کردی خوشحال نمی شن، بعدی با اونا هم رفتار کردی بد حال نمی شن. احتمال دیگه در عدنین داده شده که عدنین کسانی باشن که اینها باکی ندارن، لابالی هن، هرچه در باره اونها گفته بشه یا هرچه خودش بگه، هرچه در باره او گفته بشه، اینا مساوی هستن. یعنی چه حرف خوب چه حرف بد، افراد لاابالی. اینم میفرمان با اینا خوبه که آدم ترک معامله بکنه، چون آدم های نوعاً بیبنده بار از کار در میان. باز میفرمان مراعات کردن ترک معامله بشه با افراد محارفین. محارفین چه کسانی هستن؟ اون افرادی را که برکت در کسبشون نیست. به اصطلاح بازاری ها میگن دست خیری نداره، هر که با اون معامله میکنه در اون معامله خیر نمیبینه. کسانی که برکت مبارک برای اونا در کسبشون نیست و برکت در کسبشون نیست، از این جهت با اونا هم معامله رو ترک کن. جوهری گفته که رجل محارف، او محارف رو معنا کرده، گفته که محارف به فتح را بخانید، یعنی اون کسی که محدود و محرومه، یعنی خلاف مبارک، مبارکون کسی است که مردی است که با برکت و محارف اون کسی است که مردی که برکت تو کارش نیست. فلانی محارف در کسبش، یعنی کسبش برای سخت شده، مثل این که روزی از او روگردون شده و هرچی خلاصه به هر طرف میزنه براش درست نمیشه، کسب میکنه ضرر میاره، کسب میکنه فایده نمیبره. از این جهت است این شخص رو محارف دبیر میکنن و لذا کسب با معارفین هم خوبه ترک بشه. و همچنین باز میفرمان یکی از چیزایی که در کسب لازمه ترک کردن معامله با افراد معفینه. معفین یعنی اونهایی که ذوی آفت هم و اونهایی که نقص در بدنهاشون هست، مثل مثلا دستش برگشته، در دستش نقصانی وجود داره، در بدنش نقصانی وجود داره، مثلا فرق کنه که چشمش برگشته، دستش پاش برگشته و علایه حالین عیوب ظاهری در بدن و آفت و نقص در بدن داره، با اینا معامله کردن می‌فرمان که خوب ترک بشه. البته در روایات هم میگه نهیم شده است در اخبار و تعلیل آورده هم شده که اینا اینجور افراد ذوی آفت ظالمترین چیزی هستن، یعنی ظالمترین شی همین افراد هم. و همچنین باز اینطوری که مرحوم شهید نقل میکنه ترک کنن معامله کردن با اکراد را، یعنی اکراد جمع کرد یعنی با کرده ها، برای اینکه در روایات تحلیل آورده شده اینها زنده ای هستن از زنده های جن، یعنی حکم جنی دارن، گاهی ناگهانی میپرن و یه چیز مختصری خلاصاتش میگیرن، همونطوری که جن گاهی شعله میکشه، این هم از نظر غضب شعله میکشه. در روایاتم باز نقل شده که کش کرده و برداشته از اینها خداوند اون پرده را، شاید مقصود همون پرده حیا باشه که اینا گاهی میبینی پرده حیا از چشمشون برداشته شده. و باز نهی شده در اخبار که با اینا آمیزشم نکنید. و همچنین باز میفرمان که مراعات مستحبه ترک کنن معامله با اهل ذمه را، یعنی کفار ذمی که در ذمه مسلمان ها هستن، با اهل ذمه معامله نکنن، ترک کنن معامله با اهل ذمه را، دیگه نهی شد. و البته به غیر اهل ذمه سرایت نمی کند از اقسام دیگر کفار، برای که اصل اینه که نسبت به اهل ذمه چون دلیل خاص یکم روایته. و همچنین با افرادی که شبهه در مالشون وجود داره، صاحبان شبهه در مال هستن، این مالشون شبهه ناک، با اونها هم میفرمان ترک معامله خوبه است، مثل مثلا زلمه هستن که ظلم میکنن و احتمال اینکه در مالشون مال ظلمی باشه، برای اینکه سرایت کنه این اشتباهات اونها و شبهات ظلم اونها به مالشون، یعنی مالشون هم بشه مشتبه. بسم الله الرحمن الرحیم. التاسع ان یقبض ناقصا و یدفع راجحا نقصانا و رجحانا لا یؤدی الی الجهالته. می‌فرمان نهم از اون اموری که در آداب تجارت مراعاتش خوبه و مستحب اینه که ان یقبض ناقصا، اینکه قبض کنه بگیره این شخصی را که میگیره، مثلا با یه یا مشتری فرق نمی کنه، گیرنده در حالی که کم بگیره، ناقص بگیره، و یدفع راجحا و دفع بکنه در حالی که راجح، یعنی بیشتر دفع میکنه، بهتر دفع میکنه. مثلا اگر با یه مسمن رو میده، موقعی که میده یه چیزی بیشتر بده، بناشو 10 من گندم بفروشه، 10 من و نیم 11 من یه چیزی روش علاوه کن. و موقعی که خواست قبض بکنه سمن را، موقعی که میخواد پول بگیره، مثلا اگر قرار شده 10 دینار ببگیره، 9 دینار و نیم بگیره، کمتر بگیره. یعنی یقبض ناقصا و یدفع راجحا. مشتری هم همینطوره، موقعی که میخواد مسمن رو بگیره مشتری، کمتر بگیره، موقعی که میخواد سمن رو بده یه چیز راجحی بیشتری بده. نقصانن و رجحانن لا یؤدی الی الجهاله. یه نقصان و رجحانی، یعنی یه کم و زیادی را که منجر به سوی جهالت مبی نشه، که معلوم بشه این مبی چه مقداره یا این سمن چه مقداره، چون باید سمن و مسمن معلوم باشه. بیان یزید کثیرن، بین که زیاد بکنه، در حالی که یه زیادی که خیلی زیاد باشه، زیاد باشه به طوری که به حیث و یجهل و مقدار، و به طوری که مجهول بشه و نامعلوم بشه مقدار اون مبی تقریبا، چون مقدار مجهول شد تقریبا و معلوم نشد، از این جد باعث جهالت در مبی میشه یا جهالت در زمان میشه و این جایز نیست. ولو تنازع فی تحصیل الفضیلته، و در وقتی که نزاع کنن این با یه مشتری در تحصیل فضیلت، او بگه بابا فضیلت این زیادی دادن مراد شده، اون دیگری بگه مراد نشده. ولو تنازع، اگر نزاع کنن با یه مشتری در تحصیل فضیلت، قدم من بیده المیزان و المکیالو، مقدم میشه قول اون کسی که مقدم میشه، کسی را که در دستو ترازو و کیله، چون او میکشد و میگیره، میدهد و میگیره دیگه. هر کسی که ترازو در دست اوه، او میدانه زیادتر داده و کمتر گرفته. لأنه الفاعل المأمور بذلک، به علت این کنه کسی که در دست و ترازو و کیله، او فاعلی است که امر شده است. بذلک یعنی بین تحصیل فضیلت، زیادتن علا کونی موتیان. خب عنوان زیاده بر بودن این شخص، موتی در حالی که میده و آخذ در حالی که میگیره. خب الان داره پیمانه میکنه، مثلا فرض کنید بایه داره گندماره میده، خب یه قدر زیادتر بده. موقعی که میخواد مثلا در مقابل این گندما از مشتری سمنش رو مثلا جو بگیره، اون جوار کمتر بگیره، چون موتی آخذ الان فرض کنید با یه اومیدانه. العاشر ان لا یمد احدهما سلعته. بفرماید دهم از اون اموری را که مرادش لازمه خوبه این که مد نکند یکی از این بایع و مشتری متاع خودش را. ولا یذم سلعت صاحبه. و همچنین بفرماید که باز این شخص مذمت نکند متاع رفیق خودش رو. مثلا بایه از متاع خودش از مبی مسمن تعریف کنه و اما از سمن تکذیب کنه، یا عکسش مشتری مثلا از مسمن تعریف بکنه، یعنی از مسمن تکذیب بکنه و از سمن تعریف بکنه. احدهما میفرماد این که دهم این که مد نکند یکی از این بایع و مشتری متاع خودش را. ولا یذم صلت صاحبه و مذمت نکنه متاع رفیقش را. لیل خبر المتقدم و غیره، برای اون روایتی که گذشت، همون روایتی که باید حفظ کند. پنج خصلت را یکیش این بود در موقعی که می فروشد مد نکند متاع خودش را، و در موقعی که می خرد مذمت نکند متاع دیگری را، مذمت نکنه. همون روایت دلالت بر این معنا بود. غیر از اون روایت، روایت دیگر هم داریم. ولو زم سلعت نفسی به ما لا یشتمل و علال کذب فلا بعضه. حالا اگر مسئله به عکس شد، این شخص اینقدر نفس کش شده است، نفس خودش رو کشته، پایین آورده، متاع خودش رو میخواد تکذیب کنه. مثلا بایه میخواد بگه بابا این مسمن ما، این جنس ما جنس خوبی نیست. مشتری میخواد میگه بابا این سمن ما خوب نیست. بس که ریاضت نفس داره، نفسشو پایین آورده که از خودش و از متاع خودش تکذیب کنه. این چطوره؟ من اگر منجر به کذب نشه مانعی نداره. ولو زم سلعت نفسی، اگر مذمت کند یکی از اون بایع و مشتری متاع نفس خودش را به ما لا یشتمل علال کذب، یکی که مشتمل بر دروغ نباشه، ولا بحثه، پس اشکالی و بحثی نیست. الهادی عشر ترک الربح علی المؤمنین. یازدهم از اون اموری را که باز از آداب تجارت حساب میشه ترک نمودن ربح و سود گرفتن بر مؤمنین، یعنی از مؤمنین سود و ربح نگیر. موقعی که به مؤمنین مثلا چیز میفروشه ربحی از اونا نگیر. قال صادق علیه السلام، فرمود امام صادق سلام الله علیه، ربح المؤمن علی المؤمن حرام. سود گرفتن مؤمن بر مؤمن حرامه. این کلمه حرامون در عبارت مرحوم شهید در این روایت نقل کرده، ولی حالا روایاتی که ما در این باب داریم، الان براتون اون روایات رو ما میخوانیم تا معلوم بشین کلمه حرامون در روایاتی که صاحب وسائل نقل کرده نداره، ولی کلمه ربا داره. ممکنه بگیم لازمه ربا همون حرمت است دیگه، چون احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع را خرید فروش را حلال کرده، معامله را، ولی ربا را حرام کرده. در روایات کلمه ربا داره. لازمه ربا بودن بگیم همون حرمته. حالا روایات من اول نقل میکنم، بعد اون وقت عبارت مرحوم شهیدین رو میخوانیم. روایات در وسائل در جلد 12 صفحه 293 باب دهم از ابواب آداب و تجاره. محمد ابن یعقوب، یعنی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، نقل میکند، البته به سند متعددم نقل میکنه، که آخرین راوی عن سلیمان ابن صالح و ابی شبل، این دو راوی جمیعا همشون نقل میکنن عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه قال ربه المؤمن علی المؤمن ربا، یعنی سود بردن مؤمن بر مؤمن دیگر رباست. اینجا کلمه ربا داره، حرامون ندارد. الا ان یشتری به اکثر من 100 درهم، مگر اینکه بخرد به زیادتر از 100 درهم. اونجایی که مشتری اگر زیادتر از 100 درهم خرید فربح علیه قوت یومک، پس رب ببر تو بر او، یعنی بر اون مشتری ها قوته و خرجی روزت را، یعنی اگر چنانچه از 100 درهم تجاوز کرد اون وقت اگر بخوای بر مؤمن رب بگیری از مؤمن مانعی نداره. او یشتریهو، حت باشه بر ان یشتریه، او یشتریهو لتجاره، یا بخرد او را اون مبی را اون مؤمن برای تجارت. فربه علیهم، پس رب ببرید شما فروشنده علیهم بر اون مؤمنی یا که بر اون مشتری هایی که برای تجارت خریدن. ورفقو بهم، اما مدارع کنید شما به اون مؤمنین، مثلا زیاد، حالا که رب ببری زیاد از اونها رب نبر. یه روایت، پس این روایت کلمه ربا داشت، کلمه حرامون نداشت. روایت دیگر باز در همین باب داره. در این باب قریب 5 روایت صاحب وسائل نقل کرده است، اما بعضی از روایاتش را ما نمیخونیم، بعضیشون میخونیم. و اما روایتی دیگر در همین باب است، باز احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المازن در کتاب مازن نقل میکنه، در اونجا آخرین راویش اینه، ان فرات ابن احنف، از فرات ابن احنف نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ربه المؤمن علی المؤمن ربا، ربا سود گرفتن مؤمن بر مؤمن دیگه ربا حساب میشه. این روایت دوم هم باز کلمه ربا داره، کلمه حرامون ندارد. روایت سوم هم باز در همین با، باز روایت دیگر، البته ربه المؤمن، باز روایت از عقاب الاعمال مرحوم صدوق، آخرین راویش هم باز فرات ابن احنف قال قال ابو عبدالله علیه السلام ربه المؤمن ربا، این روایت هم باز کلمه ربا داره، حرامون نداره. پس این که در این روایات کلمه ربا، البته روایات دیگر هم داریم که در همین باب قریب 5 روایت نقل شده است، این روایات کلمه ربا در عبارت بود اما کلمه حرامون نبود. حالا تطبیق با عبارت مرحوم شهیدین، مرحومین شهیدین، میفرماد که الهادی عشره، 11 از اون اموری را که مراعاتش لازم، یعنی خوبه، مستحبه، از آداب تجارت، ترک و ربه علی المؤمنین، ترک نمودن سود بر مؤمنین. قال از صادق علیه السلام، فرمود امام صادق درود بر او، ربه المؤمن علی المؤمن حرامون. اینجا کلمه حرامون داره، بگیم لازمه ربا چون حرمت بوده، بگیم روایت نقل به معنا شده، نقل به همینی که از روایت ما یه معنای استفاده کنیم و اون معنا را نقل بکنیم. ربه المؤمن علی المؤمن حرامون الا ان یشتری به اکثر من 100 درهم، والین که در روایت که الان براتون خوندیم از وسائل، اونجا کلمه حرامون نبود، ربن جاش بود، ربا بود. ربح مؤمن بر مؤمن حرامه، الا ان یشتری به اکثر من مئات درهم، مگر اینکه بخرد به زیادتر از درهم. فربح علیه، پس رب بده تو، خب بر علیه یعنی رب بر تو، بر علیه اون مؤمن قوت یومید، یعنی خرجی روزت را، قوت همون نفقه و خرجی روز. او یشتری همون لتجاره، یا میخرد اون مؤمن اون مبی رو برای تجارت. فربه علیهم، پس رب ببرید شما بر اون مؤمنین، سود ببرید شما یه فروشنده بر اون مؤمنین که مشتری هستند. ورفقو بهم، این عبارت روایت ورفقو از ثلاثی مجرد حساب کنیم، از رفق و مدارا، یا و ارفقو از باب افعال که ارفاق معنا کنیم. دو احتمال در این روایت داده شده، ولی ظهورش همون ثلاثی مجرده، چون بعدش بابا استعمال شده. ورفقو بهم، و مدارا کنید شما، رفق و مدارا کنید شما بهم، یعنی به اون مؤمنین. حالا ای که میفروشید و میخواد رب ببرید، زیاد رب نبرید، الا مع الحاجته، مگر با حاجت، مگر درستی احتیاج داشته باشید برای ربتون. فیؤخذ منهم نفقت یومین، پس گرفته میشه از اون مؤمنین نفقت یوم، یعنی نفقه یه روز البته. یا فیأخذ اون فروشنده منهم از اون مؤمنین نفقت یومین، نفقه یه روزش رو معلوم بکنیم، لهو و لعیاله، برای خودش نفقه خودش و برای اونه که نانخورو هستن. ایال، اولا در کلمه ایال که آیا ایال جمع است یا مفرد، و علاوه بر این اصلا به کسر این ایال خونده بشه یا ایال به فتح این، اونی که معروفه کلمه ایاله، در بعضی از دعاها هم کلمه ایال استعمال، و کلمه ایال اختصاص به خانواده و همسر فقط نداره، گاهی اهل البیت را هم ایال می، اونی که واجب النفقه یا در خرج خور انسان باشه او را ایال تعبیر می کنن. فیأخذ منهم نفقت یوم له، برای خودش نفقه خودش را به عنوان رب میگیره، ولی ایالهی، و برای ایال یعنی اونا که خرج خور او حساب میشوند، البته موزعتن علی المعاملین، اگه توضیح شده باشه یعنی تقسیم بندی شده باشه، توضیح و تقسیم شده باشه، این نفقه بر معاملین، فیز بر اون افرادی که معامله میکنن، فیز ذالک الیوم، در این روز، منضباتیم با مضبوط بودن و معلوم بودن و معاملین، مثلا میدونه 10 تا مشتری داره، خب از این 10 تا مشتری هر مشتری 1 تومن رب ببره، 10 تومن امروز بسشه مثلا. خب بنابراین چون معاملین مضبوطن و معلومن، این 10 تومن رو بین این 10 نفر معاملین تقسیم میکنه. حالا اگر آمد اونم معاملین معلوم نباشن، مضبوط نباشه، و الا و اگر اون معاملین مضبوط نباشن، معلوم نباشن، خب ترک الربح علی المعاملین بعد تحصیل قوت یومه، ترک میکنه سود گرفتن بر معاملین دیگر، بر اون معاملینی که بعد از آنی که تحصیل قوت یومش رو کرد، یعنی خرج امروزش رو رب برد، دیگه از معاملین بعد دیگه سود نمیگیره. کل ذلک ما شرائم للقوت، همه اینها که گفتیم رب ببره فقط به اندازه قوت یومش، ما شرائم للقوت، با خریدن اون مؤمنین اون مبی رو برای قوتشون، یعنی برای خرجی خودشون هم اونا خریده، نانی گرفته، ماستی گرفته، سبزی گرفته برای امروزش، اما لتجاره، اما اگر چون معاملین هم اینا رو میگیرن برای تجارت، فلا بأس به، مرف از اشکالی نیست، بون رب بردن با مدارا. اگر به عنوان تجارت هم اونا میخرن مدارا بکند از اونا رب بگیرش کاری نیست، کما دل علیه الخبرو، کما اینکه دلالت کرد بر این رفق نمودن و مدارا نمودن که رب گرفتنش کاری نداره خبر. همین روایتی که الان خوندیم که روایت داشت که او یشتریه لتجاره فربه علیهم ورفقو بهم، داشت که اگر به عنوان تجارت میخرن رب از اونها ببرید و مدارا با اونها بکنید. از ثانی اشاره ترک ربه علی الموعود بالاحسان، فرمان که دوازده هم از اون چیزهایی که از آداب تجارت خوب مراد بشه ترک سر رب و سود بر اون کسی که وعده داده شده به احسان. مردی میاد میگه آ ما میخوام با شما معامله کنیم، میگه بیا ما خلاصه درباره احسان میکنیم. ترک کنه رب بردن بر اون کسی که وعده داده شده به احسان، یعنی یقول له، به این که میگوید برای اون مرد، یعنی یقول به این که میگوید برای اون مرد حلم احسن الیک، حلم احسن الیک، فیجعل احسانه الموعود بهی ترک ربه علیک. میگه بیا تو احسن الیک بخوانیم، بنابراین که بگیم این حلم معنای تعالی داره، اگر فعل مضارع بعد از امر واقع شد اون فعل مضارع مجزومه. فرجل بسر کرتین ینقلب، ینقلب مجزوم چون بعد از فرجه جواب امر بعد از امر. اینجا هم بگیم حلومه به معنی اسم فعل باشه، معنی تعالی باشه و حسین رو بجن. و احتماله که بگیم نه اونجا امر صریح این قاعده درش وجود داره، اما تعویل به ام معنای ام این قاعده نیست، از این جهت احسنم صحیحه. حلم احسن الک، بیا تو احسان میکنم من به زوی تو، فیجعل احسانو، بس قرار میده احسان خودش را چه قرار میده؟ الموعود بهی، اونه که وعده داده شده بود، ترک ربح علی، ترک نمودن ربح و سود را بر اون شخص، دیگه سود ازش نمیگیره. قال صادق علیه السلام، فرمود امام صادق درود بر او، اذا قال الرجل للرجل، در وقتی که میگوید مرد برای مرد دیگر حلم محسن بیعک، بیا تو پیش من احسن بیعک، احسان میکنم من، نیکو انجام میدم معامله و فروختن به تو را، یحرم علیه ربه، حرام است بر او رب گرفتن، حرام است بر او رب گرفتن. خب اینجا داره که یحرم علیه ربه، یحرمه داره، حرام است بر او رب گرفتن. خب مراد از یحرمه چیه؟ والمراد به این الکراهه المؤکده، مراد به این یحرم حرام کراهت مؤکده است، یعنی کراهتی که تاکید شده. حالا راجع به این جهت هم باز وسائل روایاتی نقل کرده، دو سوت روایت نقل کرده که این روایات رو بعضی از اهل قواعد در معنای این روایات هم تأمل داره. وسائل باز جلد دوازدهم صفحه 292 باب نهم از ابواب آداب و تجاره، محمد ابن یعقوب یعنی کلینی به سند خودش نقل میکنه تا آخرین راوی عن علی ابن عبدالرحیم عن رجلین، که این علی ابن عبدالرحیم از مردی نقل میکنه، مد کیه معلوم نیست، عن ابی عبدالله علیه السلام یا از امام صادق، اون مد اینطور نقل میکنه قال سمعته یقول، میگه من شنیدم، اون مرد میگه شنیدم امام صادق اینطور میفرمود، اذا قال الرجل للرجل، در وقتی که میگوید مردی برای مرد دیگه، هلم حسین و حسین بیگ، بیا تو پیش من، حسن میکنم من معامله تو را، یحرم علیه الرب، حرام است بر او، یعنی بر این شخص که سود بگیره، چون خودش وعده داده ها، خلف وعده نکنه سود نگیره. این روایت صراحتن یحرومه داره. خب ظهور حرمت، خب ما اگر ظاهرش نگاه بکنیم بگیم حرامه، اما به قرینه روایات دیگه خواستن این را حمل کنن بر این که کراهت مؤکده داره، کراهت داره، نه این که حرام اصطلاحی باشه. این یه روایت. روایت دوم هم باز در این باب نقل شده و تقریبا 5 روایت در این باب نقل شده. یه روایتش اینه، بفرمان که باز قبن المؤمن حرامون، اینم یه روایت از امام صادقه. قریب 5 روایت راجع به این مضمون نقل شده. البته این روایات در این باب بعضشون صریحه و بعضشون هم صراحت نداره، چون وقت گذشته است. بقیه انشاءالله برای بحث بعدی. سینه 1، یا آیا مد کردن شخص متاع خودش رو جایز است یا نه؟ سوال دوم، ترک نمودن رب بر مؤمنین آیا مستحب است یا واجب؟ سوال سوم، ترک رب بر موعود به احسان حکمش چیست؟ بنویسید.